بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، حمد واجب الوجود علی نعمائه و الصلاة علی سید انبیائه محمد المصطفى و علی اکرم امنائهی فإنی مجیبون الى ما سألت من تحریر مسائل الکلام و ترتیبها الى ابلغ نظام مشیرن الى قرر فوائد الاعتقاد. مرحوم علامه هلی قبل از اینکه ورود پیدا بکنه به خطبه مرحوم خواجه، ایشون میفرماید که این عبارتشون مهم هست، اینو خدمتتون عرض بکنم. میفهمم قد کننا صرفنا مدتا من العمر فی وضع کتب متعدده فی هذه العلوم الجلیله و احراز هذه الفضیله و الان حیث وفقنا الله تعالی للاستفاده من مولانا الافضل العالم الاکمل نصير الملت والحق و الدين محمد ابن محمد ابن حسن توسی قدس الله تعالی روحه و زکیه فل علوم الالهیه و المعارف الاخلیه. میفهمم که مدت مدیدی بود که عمرمو صرف کردم در وضع کتب متعدده در این علوم جلیده که منظورش مباحث حکمت و مباحث کلام است. قابل توجه فقهایی که خیلی به شما عرض کنم با مباحث معقول و حکمت سازگاری ندارن، میبینی که عمر مدیدی رو من صرف مباحث معارف الهیه و علوم عقلیه کردم. این فقط علم کلامم نیست، چون دیروزم عرض کردیم که ایشون کتاب‌های متعددی در مباحث فلسفی داره، مثلا کتاب کشف الخفا من کتاب شفا شفای بو علی، المحاکمات بین شراح الاشارات، حالا تو حوزه اشارات خونده نمیشه، شرح اشارات که خواجه نصیر هست، حالا خودش بحث داره، یا اینکه فخر رازی هم که شهر داره، اونم که مطالعه نمیشود، محاکماتش که قطب الدین رازی اومده چی نوشته، المحاکمات بر اشارات که حرفای مرحوم خواجه و فخر رازی رو اونجا گرفته ارزش سنجی کرده. حالا ایشون محاکمات بر همه اینها نوشته، مدت مدید رو میگه من در این علوم صرف کردم و وضع کتب میکردم، یعنی خودش یک استاد مبرزه، تا این که میگه من خداوند توفیق داد این که استفاده کردم بعدش از مولان الافضل العالم الاکمل خواجه نصیر توسی قدس الله تعالی روحه و زکیه فی العلوم الالهیه، علوم الهی معنای همون فلسفه هست، فلسفه الهی و المعارف عقلیه و وجدناه و راکب نهج تحقیق، تا اینکه بعد از اینکه من خودم واضع کتب بودم با ایشون آشنا شدن دیدم ایشون اهل تحقیق مباحث هست و تلمز میکنه خدمت مرحوم خواجه علامه هلی که بالاخره سلطان فقها هست. میبینیم نسبت به علوم عقلی میفرمایند که جزء علوم جلیله هست و مدت مدیدی به وضع کتب پرداخته، بنابراین شایسته است که ما تمسک بکنیم به علمای سلفمون که اینها جامع بین معقول و منقول بودند و کسی اگر بخواد توی حوزه به جایی برسد باید این دوتا علم با هم جمع بکنه. دیروزم عرض کردیم ایشون چنان در جلالت علمی حضور داشتن که بعد از فوت مرحوم محقق هلی که مرجعیت تشیع از محقق هلی بود، فرمودن آقا بعد از ایشون کی مرجعیت تشیع رو به عهده بگیرد، همه اتفاق داشتن که مرحوم علامه هلی، ولی اینکه در سن 28 سالگی بود، در سن 28 سالگی. این برای ما مغتنم بود که این فرمایش مرحوم علامه هلی. اما مباحثی رو که مرحوم خواجه، چون ما متن خواجه رو میخونیم با اشراب مباحث علامه هلی رحمت الله علیه، دیروزم شروح متعددی که برای این کتب بود خدمتون عرض کردیم، خدمت کسانی که حالا حضور نداشتن حتما اونو مراجعه بفرمایید. ایشون بعد از حمد حضرت واجب الوجود، خب شما میبینید خیلی از این اصطلاحاتی هم که توی کلام ایشون استخدام میکنه مباحث فلسفی هست، ولی اینکه مثلا توی کلام مثلا بحث صانع را میآورند، خیلی جا جمع کرده، یعنی عباراتی رو که میاره مثلا در همین فصل اول که میرسیم میگه بعضیا تعریف کردم وجود و عدم را به ثابت العین و الذی یمکن ان یخبر عنه، هم طریق متکلمین رو میاره و هم طریق حکما رو، و بیشتر میل به حکما پیدا کرده. اینم قابل توجه کسانی که میان کلامو در مقابل فلسفه علم میکنن، که انشالله امسال این بحثو میخونیم، به غرض همین هست که این تعارض بدوی که متاسفانه آقایون بین کلام و مباحث فلسفی ایجاد میکنن، این تعارض بدوی مرتفع بشود. بعد از حمد واجب الوجود میفرماین که من مجیب شدم نسبت به اون چیزی که مسئلت شد از من در مسائل کتاب چیزی رو تصنیف کنم، و ابلغ نظام که چینش بسیار ارزشمندی ایشون توی مباحث مطرح میکنه، تا اینکه میفرماین که و قبا اعتقادی علیه، و اعتقاد من بر این شکل گرفت، به خلاف اینکه در کتاب اشارات وقتی مباحث رو مطرح میکنه میگه که من اینجا اعتقادات خودمو نمیگم، بلکه فقط دارم چیکار میکنم، شرح اشارات میکنم. ولی وقتی کتاب این کشف بله تجرید الاعتقاد نوشته میفهمم و قبو اعتقادی علی، اعتقاد من این هست، چون در بعضی از جاها استدراک کرده از حکمای مشهور که اجمالا خدمتون عرض کردیم، مثلا ایشون قائل هست حادث زمانی مسبوخ به ماده نیست، یا جسم را بسیط میداند، متجزه نسبت به ماده و صورت نمیداند، که همون قول افلاطون و اشراقیون هست و مرحوم خواجه خودش تقریبا میتونیم بگیم اشراقی مسلک، نه این که تماما اشراقی باشد، یک فیلسوف مستقل برای خودش هست، یا اینکه انخراق را در افلاک میپذیرد، حرکت افلاک را علی الدوام نمیداند، چیزهایی که ایشون اعتقادات خودشون اینجا ابراز میکنه. البته بعض از مشتبهات هم هست که آیا ایشون قائل به حدوث زمانی میشود یا قائل به حدوث ذاتی، که مفصل بحث خواهیم کرد، بحثایی که، یا قاعده الواحد را بعضی هم میگن به چالش میکشه، آیا اینجور هست یا نیست، قاعده اشیء ما لم یجد لم یوجد بعضی هم میگن درش خدشه میکنه، آیا اینجور هست یا نیست، که همه اینها رو باید بحث بکنه. لذا اعتقادات خواجه بنابر اذعانشون این هست که در همین کتاب تجرید الاعتقاد هست، و میفهمن که ما اینو مترتب کردیم بر مقاصدی، که مقاصد کتاب شامل 6 مقصد میشود، نمای کلی بحثو بگیم تا وارد مباحث بشیم. مقصد اول در مورد امور عامه، امور عامه در مورد چی بحث میکنه؟ در مورد موجود به ما هو موجود، که اینها رو دیگه ما مفصل توی بدایه و نهایه روز دیگه گفتیم، وجود، وجود لا به شرط رو که در نظر بگیریم به حیث اطلاق میگیم الموجود، و مثلا اما ممکنون او واجب، الموجود و اما قدیمون او حادث، به حیثیت اطلاقی موجود بحث میکنه، که اینا رو میگن امور عامه. دیگه حالا در حوصله این کلاس نیست، چون اینقدر مطلب داریم که آقا این وجود لا به شرط چیه که توی فلسفه ازش بحث میشه که در امور عامه هست، وجود به شرط شی چی هست، وجود به شرط لا چی هست، وجود لا به شرط قسمی چی هست، لا به شرط مقسمی چی هست، که عرفان مثلا در مورد وجود لا به شرط مقسمی حضرت حق تعالی بحث می کند. اینها رو دیگه مفصل ما در مباحث دیگر گفتیم و تکرار مکررات نشود، غرض این کتاب هم نیست، ولی مباحث بسیار دقیق اینجا مطرح میشه. اجمالا این که در امور عامه ما در مورد حیثیت اطلاقی وجود بحث میکنیم که الموجوده اما واجبان او ممکن، الموجوده اما قدیمان او حادث، که این مقصد اول است. که اینو سه فصل میکنن. فصل اول در مورد وجود و عدم هست، که اول تعریف وجودهای بدیهی هست یا نیست، قائل به اشتراک معنوی وجود هستیم یا نیستیم، اوصاف وجود، آیا وجود مساوات با شیئیت هست یا نیست، مباحثی که توی حکمت متعارف هم اینها بحث میشه. در فصل اول احکام وجود و عدم را بحث میکنن. فصل دوم در مورد ماهیت و لواحق ماهیت بحث میکنن. شاید یه اشکال اینجا بشود که خب مباحث فلسفی در مورد معقول ثانی هست، با اینکه ماهیت معقول بفرمایید اولا هست، چه میشود که در مباحث فلسفی در مورد ماهیت بحث میشه با اینکه فلسفه در مورد معقول ثانی بحث میکنه؟ ماهیت رو از دو حیث میشود بحث کرد. یکی اون ماهیات کلیهی که شأنی از شؤونات وجود هستند که اینها میشن معقول ثانی فلسفی. دقت میفرمایید؟ و هرچی هم که ما توی فلسفه بحث میکنیم، مثلا تعریف کم که بحث میکنیم به نحو ماهیت کلی است، نه کم جزئی خارجی که موضوع علم ریاضیات است. بله؟ مصول؟ نه بس اون موجود است. نه هیچ کدوم اصلا، نرید تو عرفان داریم اینجا کلام میگیم. نه دقت میفرمایید؟ بنابراین ماهیت کلیه از اون جهتی که نمود وجود هست، شأنی از شؤونات وجود هست، وصفی از اوصاف وجود هست، این میتواند چی باشد؟ جز مباحث فلسفی بشود و بشه معقول ثانی که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج. عروض یعنی چی؟ ثانویت. یعنی ما یه ماهیت داریم یه وجود داریم و حالی که در عالم خارج به یک وجود موجودند، این میشود معقول ثانی. و از همین حیث هم هست که توی مباحث فلسفی از ماهیت بحث میشه. به خلاف اون ماهیت خارجی یه جزئیه، مثلا کم رو در نظر بگیرین یا انسان را در نظر بگیرین یا نبات را در نظر بگیرین، که اینها میشن معقول اولا و موضوع علوم طبیعی و ریاضی واقع میشود. بنابراین اگر در فصل دوم در مورد ماهیت و لواحق ماهیت بحث میکند که اینها جز امور عامه هستن، نفرمایید که این معقول اولا شد، این معقول ثانی شد و تنافی پیشون. فصل سوم در مورد علت و معلول بحث میکنه که اینو دیگه بحث مستقلی برای علت و معلول در نظر میگیره، که همه اینها در مقصد اول هست که میشه امور عامه. مقصد ثانی در مورد جواهر و اعراض بحث میکنه که مقولات عشر باشد، مفصل وارد این بحث میشود. بازم این ماهیات از اون حیثی بحث میشه که وصفی از اوصاف وجود هستند که بشوند جز مباحث فلسفی. که پنج فصل در این مقصد ثانی مطرح میکنه. فصل اول در مورد جواهر بحث میکنه، فصل دوم در مورد اجسام، فصل سوم در مورد احکام اجسام. مثلا ایشون قائل میشه که جسم بسیط هست، مرکب از ماده و صورت نیست، چنانچه حرف افلاطون اینه، مرحوم شیخ اشراق هم همین حرفو داره که مفصل باید بحث کنه. فصل چهارم در مورد جواهر مجرده بحث میکنه که بحث عقول و ملائکه الله باشن. و فصل پنجم در مورد اعراض که همون مقولات عشر متعارفی هست که توی مباحث حکمت بحث میشه. اینم از مقصد چند؟ ثانی. مقصد ثالث در مورد اثبات صانع و واجب الوجود بحث میکنه که سه فصل تحت شعاع این بحث میشه. فصل اول وجودهو در اثبات حضرت واجب الوجود، و اونجا برهانی هم که اخذ میکنه بحث حدوث ذاتی هست، حدوث ذاتی هست به واسطه حرکت و حدوث زمانی اثبات واجب الوجود نمی کند. حتی عبارات ایشون داره که حدوث زمانی اگر بخواهد منات احتیاج معلول به علت باشد، دور به مراتبه پیش میاد. بیاناتی که توی بدایم بود بله بین این عبارات داره که میفهمون منات احتیاج معلول به علت حدوث زمانی نیست، ولی که بعض از عبارات مشتبه داره که ایشون بعضی فکر کردن عالم را ایشون میل به حدوث زمانیش پیدا میکنه که خیلی باید اونجا بحث بشه که مراد ایشون چی هست. وجود حضرت واجب الوجود رو در فصل اول بحث میکنه، فصل دوم از مقصد ثانی در مورد صفات واجب الوجود و فصل سوم در مورد افعال واجب الوجود. تقریبا همون تبدیبی که در مباحث حکمت مخصوصا بدایه طول حکمت داریم، این مباحث هم اینجا میبینیم، ولی به مراتب مغلق‌تر با عبارات موجز مرحوم خواجه نصیر طوسی که بسیار اینجا موجز و مغلق مباحث مطرح میکنه. لذا من نمیدونم اون کسایی که گفتن آقا بدایه و نهایه هست ولی کم به جاش میتونن تجرید بخوانند، آیا اینها چه گمانی داشتند که اصلا بدون فلسفه میگن میشود کتاب تجرید رو خوان. خب حالا کار نداره. مقصد چهارم ایشون وارد نبوت میشود و در مقصد پنجم وارد امامت و مقصد ششم در بحث معاد هست. این تمام مباحث مرحوم خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه. و اما المقصد الاول فی الامور عامه که اینجا داریم در مورد وجود به حیث اطلاق بحث میکنیم، بفرمایید وجود لا به شرط در امور عامه بحث میشه، ولی اینکه در اون الهیات بالمعنى الاخص که در مورد واجب الوجود بحث میکنیم، در مورد وجود به شرط لا بحث میکنیم که مفصل اینها رو دیگه قبلا تبیین کردیم. در این فصولی هست که فصل اول گفتیم فل وجود و بفرمایید عدم. تعریف وجود و عدم، مرحوم خواجه میفرمون بعضی اومدن تهدید کردن، تهدید یعنی تعریف به حد، وجود و عدم را به چی؟ به ثابت العین و منف العین، یعنی وجود چیزی هست که ثابت العین باشد، عدم چیزی هست که منف العین باشد، که این تعریف چی هست؟ متکلمی. یا اینکه بعضی ها اینجور تعریف کردن که الوجود چی هست؟ الذی یمکن ان یخبر عن، میشود از او خبر داد، ولی اینکه عدم لا یخبر عن. دقت میفرمایید مرحوم خواجه میفهمند که این تعریف اگر تعریف حقیقی باشد تعریف به دور هست. چرا؟ برای اینکه وقتی وجود ما میگیم ثابت العین، ثابت همون چی هست؟ وجود هست. این تعریف و شیء به نفسه خواهد شد. یا وقتی میگیم عدم چیزی هست که منتفی العین هست، اون انتفاع به معنای چی هست؟ عدم خواهد شد. این تعریف به نفسی خواهد شد، این دور خواهد شد. یا اینکه اون کسایی که مانند حکما اگر تعریف کردن مثلا الوجود الذی یمکن ان یخبر عن، الذی یعنی امر ثابت و ثابت هم یعنی چی؟ مسابقه با وجود. اینم باز تعریف به چی میشود؟ به نفسهی خواهد شد. بنابراین توجیه میکنه، میگه اگر اینها تعریفی رو کردن متکلمین و حکما این وجود را تعریف کردن، این تعریف حقیقی نیست بلکه تعریف شرح اللفظیست. دقیقا بفهمین که گاهن در بعض از کتب منطق تعریف شرح اللفظی غیر از تعریف شرح الاسمیه. تعریف شرح الاسمی همان مای شارع است و مای شارع همون مای حقیقی است که ما تعریف حقیقی داریم ازش ارائه میدیم. توی منطق گفتیم فرق بین مای شارع و مای حقیقی در چیه؟ مای شارع قبل از حقیقت بسیده است، یعنی وجودش هنوز برای ما مهرس نشده، حالا داریم تعریف میکنیم، ولی تعریف حقیقی است، بهش میگن تعریف شرح الاسمی، تعریف به مای شارع. ولی اگر وجودش برای ما مهرس شد، حقیقت بسیطش بعد از حقیقت بسیطه اومدیم ماهیتش تعریف کردیم، بهش میگن مای حقیقی. ولی گاهن اصلا ناظر به تعریف حقیقی نیستیم، نه در مای شارعه و نه در مای حقیقیه، چون اگه بخواد تعریف حقیقی باشه تعریف به دور میشود. تعریف چیه؟ شرح و لفظی، که اصلا این تعریف تعریف حقیقی نیست، یعنی که انهو شبهه برای ما شبهه حکمیه نیست، شبهه شبهه مصداقی است. یعنی همه میدونن وجود چیه، فقط اینو داره تصادق میده با یه چیز دیگه ای که معلوم ذهن شما هست، نه اینکه نمیدانی. حالا میخوام به واسطه چیزی اونو چیکار بکنیم؟ تعریف بکنیم. توی تعریف های شرح و لفظی معمولا اینجور هست، میدانی که اون چیز هست، اینو فقط داره چیکار میکنه؟ متصادق با یک مصداق دیگر میکنه. ولی به جای به خلاف اینکه تعریف حقیقی باشه، اصلا تو نمیدانی چیه، به واسطه معرف، معرف را چیکار میکنی؟ تعریف میکنیم. توی تعریف شرح و لفظی این هست. خب حالا دیگه یه بحثایی اینجا هم دوباره یه اشارت و مایی بکنیم اینجا، حالا که سخت مسخترش بکنیم. خدمت شما عرض بشه، یادتونه که اینجا خیلی از آقایون و حکما می اومدن به این مسئله اشکال میکردن که چجور میشود که ما میگیم العدم الذی لا بله یمکن ان یخبر عنه، عدم چیزی هست که از او خبر داده نمی شود، با این که داریم خبر می دهیم که خبر داده نمی شود، می گفتن نقضه. آقایون به واسطه حمل اولی و حمل شایع می خواستن اینو حل بکنن، با این که حمل اولی و شایع خیلی برای ما مفهوم نبودی، حمل اولی و شایع به چه معناست؟ چون ما یه حمل اولی و شایع داریم که قید موضوع واقع می شود، یه حمل اولی و شایع داریم که قید حمل واقع می شود. این حمل اولی و شایع که آقایون مطرح می کنن در این که جواب از این اشکال بدن، ناظر به چیه؟ قید بفرمایید موضوع. مثلا بگیم آه العدم بالحمل الاولی، ای مفهوم العدم توی ذهن ما که یک وجود ذهنی دارد، میتونیم ازش خبر بدهیم که خبر داده نمیشود. اینجور بود دیگه، به خلاف این که به حمل بفرماییم شایع باشه. العدم به حمل شایع ای مصداقهو، که مصداقش لا مصداقیت هست، اصلا هیچی نمیتونیم ازش خبر بدیم. ولی متاسفانه بعضی در کتبشون دیگه چی نمیبونیم، این حملو که میخوان حمل اولی و حمل شایع رو چی بکنن، بیشتر دارن در چی بحث میکنن؟ اخممونه اصلا آدم دیگه اتحاد مفهومی براش اونجا شکل نمیگیره. حالا یکم باز بکنم دیگه، طوری نیست روز اول، مثل این که آقایون در بعض از کتبشون هست که مثلا میگیم العدم بله لا یخبر عنه، به حمل اولی درست میشه. حمل اولی رو که میخوان توضیح بدن یعنی اعتقاد مفهومی. اعتقاد مفهومی یعنی چی؟ یعنی عدم مفهومش با لا یخبر عنه اعتقاد مفهومی داره یا نیشی؟ اصلا معنا نمیده، چون عدم یه مفهوم داره، لا یخبر عنه بفرمایید این مفهوم دیگه ای. لذا حمل اولی اصلا اینجا نمیتونه عقد الحمل واقع بشه، بلکه این حمل اولی باید چی باشه؟ عقد الوضع باشه. خب تا اینجا اومدیم، ولی بازم اینجا حرف تمام نمیشه، یه نفر میتونه اشکال بکنه که آقا شما اومدین از عقد الحمل اومدین توی عقد الوضع، ولی یه اشکال دیگه. خوب دقت کنید، خب آقا شما وقتی گفتین العدم بالحمل الاولی ای مفهوم العدم که خود وجود ذهنی هست، باید دیگه خبر بدهید که میتوانیم از آن خبر بدهیم، چون دیگه بالاخره چی داریم؟ تمام نظرتون به چی هست؟ به حمل اولیه. حمل اولی یعنی مفهوم به ما و مفهوم ملحوظ ما هست. خب این مفهوم یک وجود ذهنیه، و چیزی که در ذهن ما میتونیم ازش خبر بدیم یا نه؟ میتوانیم خبر بدهیم که میتوانیم خبر بدهیم، با اینکه شما میگیم میتوانیم خبر بدهیم که نمیتوانیم خبر بدهیم، این خودش دوباره پارادوکسه. دقت میفرمایید؟ اینجا ما میگفتیم بحثا دقیق تر از این هست که ما مثلا توی کتاب نویسیم آقا حمل اولی و حمل شایع مثلا تمام بشه. آقا وقتی که یعنی ذهن سه لحاظ میتواند این مسئله رو بکنه، بعضی وقتا عدمو که در نظر میگیره مصداق عدم باشد، به ما یه مصداق اصلا کاری هم به مفهومش نداشته باشه. بعضی وقتا نه، در مورد مفهوم داریم عدم بحث میکنیم، ولی گاهن مفهوم به ما هو مفهومه که هیچ حیث مرآتیت نسبت به مصداق عدم که لا مصداقیت باشد ندارد، یا اینکه گاهن این مفهوم عدم چیه؟ مرآتیت نسبت به چی داره؟ اون لا مصداقیت داره. ما کنید ذهن سه جور میتونه لازم کنه، یه مصداق عدم در عالم خارج که اصلا اونم تا مفهوم ما نباشد اصلا ملحوظ ما واقع نمیشود، بنابراین بعد توی ذهن ما بیاد. حالا که توی ذهن ما میاد این مفهوم، گاهن مفهوم به ما هو و مفهوم ملحوظ ما هست که اینو بهش میگفتن چی؟ حمل اولی، عنوان به ما یا عنوان توی منطق این بود. ولی گاهن این عنوان میبینیم مشیر به چیه؟ به معنونه، که به این میگفتن چی؟ حمل شایه. خب اگر این جور معنا بکنیم، خوب دقت بکنیم، اصلا همه چی برعکس میشه. باید بگیم عدم به حمل شایه از آن خبر میدهیم که نمیشود خبر داد. همین این چی شد؟ این سیر مباحث. چون اگر عدم مفهومش بیاد توی ذهن ما و هیچ مرآتیت نسبت به اون لامصداق نداشته باشد، ما باید بگیم این مفهوم عدم ازش خبر میدهیم که میتوان از آن خبر داد. به هم لبلی، هم لبلی از دور بس میشه. ولیکن چجور میشود که ما از عدم خبر میدهیم که نمیشود خبر داد؟ خبر میدهیم از اون جهت که مفهوم ما واقع شد. خبر نمیدهیم به خاطر اینکه حیث مرآتیت نسبت به لامصداق داره. لذا اینجا همه وقت دور بس. حق مطلب این هست که عدم به حمل شایع لا یخبرون و عدم به حمل اولی ای مفهوم به ما هو مفهوم یخبرون و انه یخبرون و چیزی هم که مصداق باشد اصلا برای ما مفهوم نباشد اصلا ملحوظ ما واقع نمیشود. سه تا تصور میشه ایجاد کرد، اون یکیش که اصلا مستحیله، چیزی که توی ذهن ما میاد یا مفهوم به ما هو و مفهوم ملحوظ ماست که بیش حمل اولی، یعنی عنوان به ما هو و عنوان، یا اینکه مفهوم از اون جهتی که حاکمیت نسبت به چی داره؟ مصداقشه. حالا به آنها مصداقش لا مصداقیت ها، عدم که مصداق ندارد در الان مقارس، بلکه مصداقش یه لا مصداقیت. نمیخواستم اینا رو بگم، ولی کم اگر این جور دیگه تبیین بکنیم اینها میشه حمل شایع. لذا میگیم عدم به حمل شایع لا یخبر عن، ولی عدم به حمل اولی یخبر عن به انه یخبر عن. ولی چیزی که ما بگیم اصلا نمیشه ازش خبر داد، یعنی اصلا توی ذهن شما نیومده، یعنی سالب انتفاع موضوع هست. هر چیزی که توی ذهن بیاد یا خبر میدهیم که از اون میتوانیم خبر بدیم یا خبر میدهیم که نمیتوان از اون خبر داد. اگر مفهوم حاکمیت نسبت به لا مصداقیت داشت خبر میدیم که نمیتوانیم از اون خبر بدیم. مراد اون قدما این بوده، ولی اینکه اینقدر تطور صورت گرفته اصلا برعکس شده، حمله اولی و شاید برعکس شده، اونم تو عقدل هم شده که آدم اصلا نمیفهمی آقای چی دارن میگن. خب روز اول خیلی خستون کرد. ما میدونیم که یه شرط زمینه داریم، ما روزی 6 صفحه از این کتاب باید بخونیم، دقت میفرمایید، لذا 40 دقیقه مفید درس میگیم. آقایون سوالاتشون یادداشت بکنن، بعد از کلاس حتما در خدمتشون خواهیم بود. یه روزم برای رفع اشکال میگذاریم، ولی چن اگر بنا باشه خیلی سوال بشه هم رشته مباحث پاره میشه و هم به مباحث میرسه. خب از این بحثم که بگذریم دیگه، حالا وارد بحث بعدی نشیم. اون بحث بعدی هم خیلی بحث تقریبا دقیقی هست که مرحوم خواجه نصیر اون استدلالی رو که فخر رازی برای این میاره که وجود اصلا تعریف بردار نیست، اونجا اشکال میکنه. اول حرف فخر رازی رو باید بگیم، بعدش جوابها چی هست. تو یک سطر حداقل دو صفحه مطلب ها، اونم مطلب های بسیار دقیق که انشالله اون باشه برای فردا روز اول خیلی خسته نشین. البته میگم بحثان خیلی به این سختی نیست، اولش بالاخره میگن گربه رو باید دم هجله کشت، مرحوم خواجه شروع کرده مباحث رو دقیق شروع کرده که انشالله بعدش ساده تر میشه. و اما تطبیق مباحث، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد حمد واجب وجود علا نعمائهی و صلات علا سید انبیائهی محمدن المصطفى و علا اکرم امنائهی فانی مجیبون الى ما سألت من تحریر مسائل کلام، من مجیب هستم نسبت به اون چیزی که مسئلت شد، این که تحریر بکنم مسائل کلام را و ترتیب این مسائل کلام علا ابلغ نظامه. ببینیم به صورت ریاضیوار همه این مباحث رو مطرح کرده که خیلی از این متأخرین بر اساس تدویب همین کتاب کشف المراد مباحث حکمت هم مطرح کردن، با این که میبینیم مثلا توی اشارات اینجور نیست، توی شفا اینجور نیست، ولی چند خیلی از این متأخرین میبینین تبویب مباحثی که دارن بر اساس این چی هست؟ کتاب تجرید هست. و ترتیبها علا ابلغ نظام مشیرن الى غرر فوائد اعتقاد، در حالی که اشاره داره به غرر فوائد اعتقاد و نکت مسائل اجتهاد، مما قادنی الدلیل الی، جز اون مواردی که راه نمایی میکند دلیل من را به سوی او، یعنی براشون دلیل دارم، حجت دارم. بالا این که توی اشارات میگه من مماشاتن للمشاهین خیلی حرفا رو میزنم، ولی اینجا اعتقادات خودش داره که دلیل براشون داره. و قوا اعتقادی علیه، و این که اعتقاد من بر این مسائلی هست که توی تجرید میگم. و سمیته به تجرید اعتقاد، اعتقادات رو تجرید کرده، تنقیح کرده، پاکسازی کرده، میگه آقا این اعتقاد است. و الله اسأل الاسم توسدات و ان یجعله زخرن لیوم المعاد، انشاءالله این درس و بحث ما هم زخری باشه برای روز معاد انشاءالله. و رتبته علا مقاصده، که گفتیم شش مقصد میکند، مقصد اول امور عامه، مقصد ثانی جواهر و اعراض، مقصد ثالث اثبات سانه، مقصد چهارم نبوت، مقصد پنجم امامت، و مقصد ششم بحث معاد. المقصد الاول فل امور العامه و فیه فصولا، الفصل الاول فل وجود و عدم، و تهدید هما به ثابت العین و منتل عین اول لذی یمکنو ان یخبرو ان و نقیزه او غیر ذالک یشتملو علا دور ظاهر. اینکه تهدید بکنیم وجود و عدم را به اینکه ثابت العین هست یا اینکه منفی العین هست به لفظ نشر مرتب نزد متکلمین، یا اینکه نزد حکما بگیم الذی یمکن ان یخبر ان، یا اینکه نقیضش رو بگیم و الذی لا یمکن ان یخبر ان، و به غیر ذلک موارد دیگر یشتمل علی دور ظاهر، این تعریف به نفسی خواهد شد، چون وجود دقیقاً در این معرف چی شده؟ عقص شده. بل المراد، حالا میخواد توجیه بکنه حرف متکلمین و حرف حکما را که این تعریف به حقیقی نیست بلکه تعریف شرح و لفظی است. بل المراد تعریف و لفظ، تعریف لفظ کردن، میگن نه اون معنا برای ما چیه؟ مشتبه نیست، شبه شبه حکمیه نیست. بل المراد تعلیف و لفظ، از لا شیعه اعرف من الوجود، ولی استدلال و به توقف تصدیق به تنافی علی به مانند که بحث بسیار دقیقی هست. و سبب الله و محمد.